بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. موضوع بحث آیات گذشته ربا بود و کلن در مجموع شاید 30 آیه گذشته مسئله انفاق و ضرورت انفاق در پاسداشت از دین که یکی از اصول و مبانی حفظ دین، چگونگی و کیفیت و کمیت انفاقی است که فرد مؤمن و مسلم انجام می‌دهد طبق دستوراتی که خداوند به او داده. در ادامه باز راجع به ربا و نیز راجع به قرض دادن، وام دادن بحث آیات امشب هست. تا اینجا روشن شد که از دیدگاه قرآن موضوع ربا یعنی وام دادن و در سررسید بیش از آنچه که داده اند بخواهند، این را قرآن شدیداً حرام کرده و آن را اعلام جنگ با خدا و رسول دانسته. بنابراین بر مسلمان هایی که ایمان آورده اند به این کتاب لازم است در راه حذف این قاعده اقتصادی که از نظام اقتصادی غرب به ما رسیده، مخصوصا امروز در سیستم بانکداری، این را آهسته آهسته ببرند به سمت اون مبانی که قرآن به ما آموزش میدهد. و قطعا امروز اگر با اقتصاددانها و کسانی که علم اقتصاد خوانده اند صحبت بکنیم، این را از ضروریات رشد اقتصادی می دانند وجود ربا را، و می گویند اگر که ربا نباشد تشویقی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و وقتی که ما به پول سود بدهیم مردم تشویق می شوند که سرمایه گذاری بکنند در سیستم بانکی. سرمایه های جز جز در یه جایی جمع میشه، یه سرمایه کلی و انبوه میشه، به دولت وام داده میشه یا از طریق دولت به اشخاص وام داده میشه یا مستقیما به اشخاصی که میخواهند تولید صنعتی، کشاورزی یا تجارت داشته باشن وام داده می شود و از اونها هم سود گرفته می شه و این تعامل موجب برقراری داد و ستد و تعادل در اقتصاد است. این نظر اقتصاددانهای امروز در همه جای دنیا است، ولی به این شکلی که ما عمل می کنیم حتما نیست و به همون شکلش هم که اونها عمل میکنن قرآن باش مخالفه. پس نمیتوان، اساس اینها، یعنی ما این رو باید یک نقص بدانیم. نمیتوانیم بگوییم ما مسلمانیم، ما تابع قرآنیم، ولی اینو چیزیش نمیگیریم. هست دیگه، کارش نمیشه کرد، این نمیتونیم بگیم. یعنی حتما به عنوان این که داریم مرتکب یک فعل حرام جدی میشویم باید بهش نگاه بکنیم و بعد کوشش بکنیم از این مخمصه حرام خاری خودمون رو نجات بدیم به هر نحوی. پس این دغدغه را باید ما در ذهنمون داشته باشیم که قالب این پولهایی که در دست مردم در چرخش است، بخشی از آن پول ربوی است، یعنی پولی است که در جنگ با خدا و رسول به دست آمده، نه پولی که در راه در واقع اقتصادی که خدا و رسول دستور داده اند خلاف اون بوده. دنباله اون آیات باز خطاب است به کسانی که ایمان آوردند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اند بپرهیزید و پروا بکنید از این که مرتکب معصیت خدا بشوید، و رباخاری معصیت خداست. پس پرهیز از معصیت خدا و پروای از معصیت خدا یکی از مشخصه ها و صفات اهل ایمان است و باید باشه. خب ما اینا رو چطور میخواییم حل بکنیم؟ یعنی چطور میخواییم بگوییم اهل ایمانیم اینا رو هم قبول نداریم؟ و این رو من باز تأکید میکنم، یعنی واقعا اگر بنشینیم و بگوییم چاره نیست، مضطریم، نظام اقتصادی اینطوره، الان دیگه همه جا همینطوره، اینها پا جواب خدا نیست. صریحا هم در قرآن فرموده که ما این جوابهای شما رو قبول نداریم، ما پیامبر فرستادیم که شما رو هدایت بکنه و اگر نپذیرفتید دچار عذاب می شوید. جز اون قضاء الهیست، این عذاب جز قضاء الهیست، یعنی خداوند در نظام عالم این قضاء را و این ترتیب اثر بر مؤثر را قرار داده است که اگر رباخاری یک مؤثر باشد، یعنی یک عامل اثرگذار باشد روی اقتصاد جامعه، اخلاق جامعه، رفت آمد جامعه، روابط جامعه، اون وقت اثرش آتشه، این تأثیر میگذاره، اون به وجود میاد و از اون گریزی نیست. و اون آتش، آتش فقره، آتش ایجاد اختلاف طبقاتی است که اون کسی که پول دارد پول می آورد و فقر هم فقر میاره، این شکاف عمیق میشه. این جامعه اسلامی نیست، این جامعه جامعه با عدالتی که خدا در قرآن وصف کرده نیست. پس اهل ایمان، این که خطاب میکنه به اهل ایمان، ای کسانی که اهل ایمان هستید، آخر آیه دو مرتبه تأکید میکنه که شما اگر از مؤمنان هستید باید اینطور عمل بکنید. که چی؟ و ذرو ما بقی من الربا، شما اول بپرهیزید از این که معصیت خدا را بکنید و بقیه آنچه که از ربا مانده است رهاش کنید، دیگه نگیرید، نخواهید. بگید حالا که آیه نازل شد و برخی از مفسران از عبدالله ابن عباس که بسیاری از روایات از او نقل شده میگویند این آخرین آیه است که نازل شده یا جزء آیات آخره، بنابراین دیگه داره جامعه رو شکل میده، اقتصادش رو، رفت آمدش رو، معاملاتش رو، داد و ستدهاش رو، تجارتش رو، اینها رو، اصول اخلاقیش رو داره تبیین میکنه. این مدت مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب تا امروز خیلی مقالات زیادی نوشته شده که اصلا اسلام اقتصاد ندارد و اقتصاد یک علمه و امروز علم اقتصاد را غرب که صاحب صنعت و تولید است تبیین کرده و ما جهان سومی ها هیچ نظریه پردازی در اقتصاد نکرده ایم و تمام اصول اقتصاد و علم اقتصاد از اونهاست. خب حالا اونها که این علم را دارند نتیجه چی به دست آمده؟ آیا نتیجهش اون چیزی هست که یک انسان به ما هو و انسان نه به ما هو مؤمن، نه به ما هو مسلم، نه انسان به ما هو انسان، یعنی یک انسانی که با فطرت خودش سر و کار داره. این انسان آیا از اوضاع اقتصادی امروز دنیا راضی است؟ ببینید اینها همه ثروتی که در این جنگ ها تبدیل به آتش میشه، اینا از کجا میاد و چرا میشه؟ یعنی اقتصاد علمی است؟ یعنی به نفع انسانه؟ آیا این اقتصادی که آنهایی که صاحب صنعتند و تولیدند و دنیا رو بلعیدند توانسته از فقر را در آفریقا، در میان خود آمریکایی‌ها، در بین سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان آمریکا از بین ببره؟ کجاش اقتصاده؟ اون اقتصادی که اون به عنوان علم می‌داند، یعنی بهترین روش‌ها را حتی از طریق مکر و نیرنگ و فریب و حقبازی و دقل و دروغ به کار بردن برای کسب ثروت بیشتر، این علم اقتصاد اوناست. کلش همینه. میبینید شما کل اقتصاد اونها همینه. رشد هم میکنن، بله شما وقتی ببینید خیلی رشد کردن، پیشرفت کردن بر حسب ظاهر، ولی آیا فقر، بیعدالتی، تجاوز به حقوق دیگران، بردن ثروت دیگران، خوردن ثروت و مال دیگران، اینا از بین رفته؟ نه. اونها میگوین ما برای رشد اقتصادی، اقتصادی خودمون، گندم رو از کشاورز میخریم ولی به آفریقایی گرسنه نمیدهیم، میرسیم توی دریا برای که اقتصاد رشد کنه. این اون علمه، این با قرآن تطبیق ندارد. حالا اگر در قرآن علم اقتصاد هم نباشد، علم اخلاق اقتصاد هست که هر کسی، هر علم اقتصادی که میخواهد بر دنیا حاکم باشد، باید این اصول اخلاقی بر اون علم حکومت بکنه. یعنی هیچ کس حق ندارد که به عنوان کسب سود بیشتر مال دیگران رو داخل مال خودش بکنه. بر ربا یکی از اون مسائله. یه پول مال منه، پول منه که داره کار میکنه، دست توه، باش سودش رو باید به من بده. این رو قبول نداره. حالا اگر علم اقتصاد امروز قبول دارد، قرآنی که درش علم اقتصاد نیست، این را ضد اخلاق میداند و قبول نمیکنه. پس در جامعه، حداقل در جامعه اسلامی نباید باشه. ولی من مطمئنم که همین امروز در دنیای غرب کسانی هستند در علوم اقتصادی که نظریه پردازی کرده و می کنند که هرچه کمتر به سمت گرفتن سود، سود از کسانی که وام می گیرند برون. وقت شما می بینید خیلی هم دارن توفیق پیدا می کنند، یعنی در بخش کشاورزی، کشورهای صنعتی 1.5 تا 2% سود میگیرن، در بخش صنعت 2.5 تا 3.5% سود میگیرن، بیشترین سود رو در بخش تجارت میگیرن، 7 تا 8%. یعنی اونجاهایی که تولید هست، تولیدات کشاورزی، صنعتی، علمی، تحقیقاتی، اینها وام میدن بدون بهره یا با کمترین بهره، پس به جایی دارن میرسن. ولی ما که مسلمانیم خیلی خیلی با شتاب بیشتر از اونها حرکت کردیم و داریم حرکت میکنیم، خیلی دردآور و زجرآور. پس اگر شما مؤمنید، آنچه که از ربا مانده است رهاش کنید، دیگه نمیخواید. یعنی دیگه نگید خب من این سودم رو میگیرم دیگه از این به بعد پول ربا نمیدم، این تو نباشه. الان که آیه آمد بگید حالا که آیه آمد دیگه آنچرا هم که طلب دارم بابت سود پولم یا هر کالایی که دادم به عنوان وام اون رو دیگه مطالبه نمی کنم. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ و اگر چنانچه این کار را نکنید شما اعلام جنگ بکنید با خدا و رسولهی و رسول او. شما اگر این کار رو کردید یعنی پول دادید و سودش رو گرفتید، ربا گرفتید، شما اعلام جنگ کردید، یعنی بکنید. و این توبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اما اگر توبه کردید از این کاری که می کردید سرمایه های اصلی شما مال شماست، یعنی اونقدر پولی را که دادی به وام اون رو میتونی بگیری، اون مال خودته، ولی بیشتر از اون رو نمیتوانی. در هر حال ببینید نگاه قرآن به اقتصاد اصلا چیست. نگاه قرآن به اقتصاد این است که مشخصا در جامعه به جهت تفاوت و تباینی که در فراهم بودن امکانات برای اشخاص مختلف وجود دارد زمینه کار و کار و فعالیت اقتصادی هم برای افراد متفاوت میشه. یعنی افراد همه از نظر هوش، از نظر توانمندی جسمی، از نظر سلامت عقلی، از نظر همه اینا یکسانن. یکی پدرش استاد دانشگاهه یا نمیدونم در یه جای دیگری به دنیا میاد یا در یه خیابان دیگری به دنیا میاد، یه زمینه های دیگری براش فراهم میشه، رشد میکنه. اون یکی که با همون متولد شده، حتی ممکنه در یک بیمارستان هم متولد شده باشن، در یک لحظه هم متولد شده باشن، و حتی اون که ضعیفتر هوشش هم بیشتر باشه، ولی به جهت نبود امکانات نمیتونه رشد بکنه. قرآن چی میگه؟ میگه این امکاناتی که به اسبابی برای تو فراهم شده مال تو نیست، این متعلق به جامعه است، تقسیم کن. این دید قرآنه. کی حاضر این کارو بکنه؟ ببینید علم نیست دا، اصلا علم اقتصاد نیست، عدالت اخلاق اقتصادی است. تو برات امکانات فراهم بوده، یعنی اینهایی که مثلا پا شدن رفتن خارج درس خوندن بعد برگشتن، حالا یه امکاناتی داشتن رفتن، حالا آمدن یه امکانات بیشتری در اختیارشونه، اینها فقط و فقط به خاطر هوششون بوده؟ نه. یه کسی پول داشته یا نمیدونم امروز حالا بگیرید اینترنت داشته، نمیدونم یه امکاناتی داشته، توانسته پیدا بکنه بهترین کلاس های کنکور، بعدم که خواسته بره پولشو داشته، بله، بعدم یه خانه ای داشته، کتابخانه داشته، محیط آرام داشته، بعدم راننده داشته، سرویس داشته، او رو برده آورده، این خونده، رفته دانشگاه، رفته خارج، رشد کرده. اصلا به فکر اون هم کلاس ضعیفتر خودش هم نبوده که نبوده هیچ، حتی کارشکنی هم میکرده، یعنی میرفته قایم میشده درس میخونده که اون ضعیف نفهمه، و اگر یه مسئله هم ازش میپرسیده بهش نمیگفته که اون رشد نکنه تا من رشد بکنم. حالا قرآن اینا رو به هم میریزه، میگه این امکانات مال هیچ کدوم از شما نیست. و انفقوا مما رزقناهم، ما به شما دادیم، و انفقوا مما اخرجنا لكم من الارض، اون چیزی که ما برای شما از زمین خارج کردیم انفاق بکنم. هیچ کس حق نداره بگه مال من، هیچ کس، این دید قرآنه به مال و به ثروت و امکانات. یه مال ما بوده، در اختیار تو قرار گرفته، حالا به تو دستور میدهیم تقسیم کن. این مال مال ماست، در اختیار توه، حالا به تو دستور میدهیم وام بده، قرض الحسنه وام بده، ربا نگیر. ولی حالا تو میخواهی در این اقتصاد نمیدونم با چه برنامه ای کار بکنی، قرآن با اون کاری نداره. با هر برنامه ای میخواهی کار بکنی، اینا نباید توش باشه. قلقش در معاملات نباید باشه، دزدی نباید باشه، کم فروشی نباید باشه. آیا علم اقتصاد اونه که بگوید نه، از اصل اینه که تو به پول برسی، از همه این ابزارها میتونی استفاده بکنی؟ قرآن قبول نداره. حالا شما میخواید بگید در قرآن علم اقتصاد هست یا نیست؟ نخیر نیست، اما اینا هست. این اصول وجود داره که تقریبا اگر در جاهای دیگر دنیا گاهی پیدا بشه، در میان مسلمان ها اصلا نیست. وقت در این آیه دو بار خطاب اهل ایمان میکنه، اول میگه یا ایها الذین آمنو، بعدم میگه ان کنتم مؤمنون. اگر شما مؤمنید، بعد پایان این آیه که میگوید رؤوس اموال شما، یعنی سرمایه اصلی که شما به وام دادید، اونا از آن شما هست، متعلق به شما هست، میگه این دستوری که ما میدیم نمیخوایم به شما ظلم بکنیم. مبنا ظلم نیست، مبنا عدالت. از این جهت لا تظلمون ولا تظلمون، نه شما ستم میکنید از این طریقی که ما میگوییم وارد بشید، و نه به شما ظلم و ستم میشه. کیه که اینطور فکر نکنه یا فکر بکنه؟ یعنی فکر نکنه که اگر پولش را به وام داد ضرر میکند، چون با این پول میتواند فلان کار را انجام بدهد که اینقدر درآمد داره. این غلط. اما علم اقتصاد اون رو تأیید میکنه، تو پولتو نباید دست کسی، پول باید برای تو کار بکنه. اما قرآن این رو قبول نداره. قرآن میگوید باید تو ایمان داشته باشی که این دستور ما را که اجرا میکنی نه ظلم کرده ای و نه به تو ستم شده، خودت هم مورد ظلم قرار نگرفت. و این کان ذو عسره فنظرتون الى میسره. حالا اگر دیدید که یک کسی در تنگنا قرار گرفته و گفته مثلا سه ماه دیگه میارم پول شما رو، خب سررسیده شد نیورد، شما تلفن میزنید، حالا با امکانات امروز، قدیم مثلا شطور سوار میشده میرفته در خونش، پس پول ما رو ندادی، میگه خب وضع ما اینطوری و اینطوری، حالا در سختی هستیم. میگه فنظرتون الی میسره، نظره یعنی مهلت، پس باید مهلتی باشد تا زمان گشاد دستی. اگه زو اسره باشه، یعنی در سختی و تنگنا قرار گرفته باشد، باید به او مهلت داده شود. من چیزهای خیلی عجیب غریب تو همین ربا میشنوم، که مثلا 1,000,000 ماهی 60,000 تومان، ماهی 50,000 تومان، ماهی 40,000 تومان. اون وقت میگیم این 60,000 تومان، آخه 40,000 تومان، اون که 40,000 تومان میگیره، اون که 60,000 تومان، اون که 30,000 تومان، اینا چطوریه؟ اصلا فرقش در چیه؟ فرقش در همین جاست که میگه اون که 60,000 تومنه، میگه این نداره که بده، از این جهت سود بیشتر ازش میگیریم، یعنی بیشتر میگیریم که تا اونجایش که میده یه مقدار بیشتر گرفته باشیم، چون میدونیم آخرش نمیتونه بده. ببین اصلا فکر کجاست، اخلاق کجاست؟ وقت اینها موجب شکاف میشه، یعنی یک عده‌ای به سمت ثروت بیشتر میرن، یک عده‌ای به سمت فقر بیشتر. مثلا تعادل و حد وسط در جامعه به هم میخوره. و ان تصدقوا خیر لکم، و اگر که میبینید که این نمیتواند بدهد و این را به عنوان صدقه یعنی زکات به او بدهید، این برای شما بهترین چیزه. خب اینا تو علم اقتصاد امروز اصلا نمی گنجه که شما وام بدی، بعدم وقتی اون میخواد پرداخت بکنه بگه من ذو عسره هستم نمیتوانم، شما بگید باشه بابت زکات وردارو برو نوش جانم. قرآن میگه و ان تصدقوا خیرون لکن. ببینید اسلام کجاست، قرآن کجا و ما کجا، مسلمان ها کجا. چرا آخر آیه میگه ان کنتم تعلمون؟ این نیاز به علم، علم یقینی ها، یعنی تا یقین حاصل نکنی که تصدق زکات دادن این بهترین برای تو هست، این کار نمی کنی. باید به علم یقینی برسی، به یقین، یقین برای تو حاصل بشود که این بهترین کاره، اون وقت می کنی. از این جهت آخر آیه می پرسه، یعنی بیان می کنه که اگر شما بدانید که نتیجه چه می شود و چه خوشنودی برای خدا حاصل می شود و چه همه منافع برای جامعه شما به دست می آید و جامعه به سمت فقر زدائی و گسترش عدالت پیش می رود و گسترش عدالت موجب رشد و تعالی اقتصادی و فرهنگی و علمی جامعه می شود، اگه اینها رو بدونید این کارو میکنید، اما چون نمیدانید از اون طرف میشه. و اتقوا یوما ترجعون فیه الالله، و از اون روزی هم پروا داشته باشید و بترسید که به نزد خدا بازگردانده میشوید. من خودتون نمیخواید برید، میبرنش. چرا میگه خودتون نمیخواید برید؟ یعنی از مجموع این آیات این نتیجه رو میگیره که کسانی که احکام خدا را زیر پا میگذارند و که ان لم یکن تلقی میکنند و اعلام جنگ با خدا و رسول میکنند و ربا میخورند و وام را از آدم ذو عسره پس میگیرند و به او مهلت نمیدهند و آن را بابت زکات محاسبه نمی کنند، اینها کسانی هستند که حتما مایل نیستند با خدا ملاقات کنند. از این جهت به زور میبرنشون، ترجعون برگردانده میشوید. بله، اون کسی که این کار میکنه حتما اصلا نمیخواد قیامت باشه. ثم توفا کل نفس ما کسبت، سپس هر نفسی بر اساس دستاورد خودش به طور کامل اجر داده می شود و هم لا یظلمون، و به ایشان هیچ ستمی نمی شود. فکر نکنن که در آنجا ستم بهشون میشه که عذاب می بینن. و متاسفانه ما امروز همین دید رو داریم. ما، این که میگویم ما، حداقل بگذارید بگم ملت ما، حالا با کشورهای دیگه اسلامی کاری نداریم، ملت ما در طول تاریخ، حالا بگیرید تاریخ پیش از اسلام بعد از اسلام، همیشه مورد تهاجم و تجاوز صاحبان قدرت بوده. در هر دوره ببینید کسانی که حالا جز افتخارات تاریخ ما هستن، و بر ما حکومت کردن غالبا ایرانی نبودن، غزنویان ایرانی نبودن، سلجوقیان ایرانی نبودن، تیموریان ایرانی نبودن، اشکانیان ایرانی نبودن، مثلا ایرانی نبودن. یعنی بعد از دولت طاهریان قرن دوم هجری و دیالمه دیلمی ها در قرن سوم، اواخر سوم و اوائل چهارم، دیگه دولت های ایرانی الاصل کم بودن. اینا آمدن هر کاری هم خواستن کردن و ما هنوز نشستیم و گله داریم، میگیم اگر چنگیز خان نیامده بود، اگر جلال الدین خوارزمشاه فرستادگان چنگیز را نکشته بود، اگر حسن صباح این کار را نکرده بود، اگر فلان کس کشته نشده بود، اگر امیرالمؤمنین به شهادت نرسیده بود، اگر واقعی کربلا نمی بود، اگر قاجاری این کار نکرده بود، اگر رضا شاه اون کارو کرده بود، ما حالا اینجا نبودیم. همش از اونا طلب کنیم. اما قرآن خود شخص را مسئول می داند، مستقیماً توفا کل نفس بما کسبت، هر کسی جدا جدا بر اساس دستاورد خودش جزا داده میشه و هیچ کس به هیچ کس ظلم نمیشه. این که آخرش میگه به هیچ کس ظلم نمیشه به این جهته که ما حداقل میگم ما مردم اینطوری هستیم که میگیم آمدن به ما ظلم کردن. قرآن میگوید بیچاره ها به شما ظلم نکرده اند، شما خودتون به خودتون ظلم کردید، شما خودتون نسبت به خودتون ستمکاری. چرا همش دنبال یک ظالم گنده تر میگردی؟ چرا توی خودت نمیگردی که چقدر داری در هر لحظه ای از عمرت به خودت ظلم و ستم روا میداری؟ نظام عالم این نیست که تو فکر کردی که یک کس دیگری به تو ظلم میکنه. چون تو به خودت ظلم کردی و نپذیرفتی که تعاونو علی البر و التقوا ولا تعاونو علی الاثم والعدوان، و با هم متحد نشدی و نپذیرفتی که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و نپذیرفتی که ولا تکونوا کالذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، اینا رو نپذیرفتی، خودت به خودت ظلم کردی. پس نتیجه روشن است، نتیجه بدبختی است، نتیجه تو سری خوری است، نتیجه ظلم پذیری است. چرا متحد نیستید؟ مگه ما فریاد نمیزنیم سر شما به عنوان خداوند و رسول ما به عنوان فرستاده ما که و الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما با این نعمت قرآن برادر میشوید. چرا برادر نیستید؟ چرا با هم اختلاف دارید؟ چرا میخواهید مال هم دیگر رو ببرید؟ چرا حتی اگر شهرداری و نیروی انتظامی و آگاهی به یک فروشنده مثلا میوه فروش ما اجبار بکند که باید ترازوی تو دو طرفه باشد و عقربه را مشتری هم ببیند، یا این طرفش رو اینقدر میوه میچینه که اون عقربه رو من نبینم، یا این ورش خراب میکنه؟ و بعدم میگه دولت به ما ظلم کرد، دولت به ما ظلم. همه ظالم ها و ظلم هاشون رو میبینه، ظلم خودش را که بالاترین ظلمه نمیبینه، نه نمیبینه. و قرآن تأکید میکنه که چون تو فکر میکنی، خیال میکنی که به تو ظلم شده است، بدان
که در نظام عالم به کسی ظلم نمی شود، نتیجه اعمال خودش رو داره می بینه. و توفا کل نفس به ما کسبت، مال قیامت نیست، مال قیامته. یعنی اون لحظه ای که بعد از این لحظه قائم می شود، یعنی من دیروز عمل ظالمانه ای کردم، لحظه ای که آثار اون عمل روشن می شود قیامت اون عمل قائم شد، اون عمل ایستاد جلوی چشم من، آثارش پدید آمد، اون قیامت. و این قیامت میره، بعد از مرگم هست، اونجا هم قیامت میشه، یعنی نتیجه اعمال انسان قائم میشود. خب مثل که من زیاد حرف میزنم و بزرگترین آیه مونده، حالا اون خیلی سریع چون دیگه کلیاتشو براتون گفتم ترجمه میکنیم و میریم که انشاءالله تمام بشه. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه. خب این مسائلی که در این آیه هست راجع به وام دادن و راجع به داد و ستد و راجع به هر معامله مبنا قرار گرفته، حتی این که میبینید که ازدواج را ثبت میکنند به عنوان یک تعامل اجتماعی، یا حتی جهیزیه را مسوده می کردن قدیم، حال نمیدونم ازش فیلم می گیرن، عکس می گیرن، مثلا چند تا نلبکی، چند تا استکان، چند تا فلان، حال نمیدونم چه کار میکنن، ولی پیشتر می نوشتن. در هر حال مبنا این آیه است که معاملات شما، تعاملهای شما در هر زمینه ای ثبت بشه. این خیلی مهمه. چرا؟ برای این که جامعه‌ای که می‌خواهد اعتصام به حبل الهی داشته باشد باید زمینه‌های ایجاد تفرقه و اختلاف را از بین ببره و بیشترین چیز، حالا برید تجربه بکنید، بیشترین چیزی که موجب اختلاف در میان مردم می‌شود و موجب می شود که مردم با هم نتوانند تعاون بکنند و شرکت های بزرگ اقتصادی که باید با تعامل و تعاون مؤمنان شکل بگیرد و کارهای عظیم عمرانی و تولیدی و اقتصادی رو انجام بده نمی تواند شکل بگیره. چرا؟ در اثر اختلاف حساب. آقا من اینقدر به شما دادم، کجا ثبته؟ یادتون نیست؟ نه یادم نیست. ندادی؟ اختلاف میشه. آقا پول بهش دادم، انکار میکنه، استعفا میده، از شرکت میره بیرون، از هم میپاشه. سر هم یه مسئله. پس این باید دقیق باشه. از این جهت خطاب میکنه، ای کسانی که ایمان آوردن، هرگاه که دینی را، قرضی را، وامی را به کسی بدهید تا یک سررسید معین الى اجل مسمى فاکتبوه، پس حتما آن را بنویسید. یه طرف هم نباید بنویسه. خیلی جالبه. آقا من تو دفترم نوشتم که اینقدر پول به شما دادم. میگه قبول ندارم دفتر شما رو. خودت بعدش نوشتی. من میگم ندادم. از این جهت قرآن میگوید که نه، خودت هم ننویس. کی بنویسه؟ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، یک نویسنده دیگری حتما باید میان شما دو نفر حضور داشته باشد و او بنویسد. ولا یعب کاتب ان یکتب کما علمه الله، و هیچ کاتبی هم نباید جز آنچه که خدا به او تعلیم داده بنویسد. خیلی مهمه. یا الان میخوان یه چیزی بنویسن، مثلا سه نفرن، دوتا برادرن، یه مثلا پسرخاله عموزاده فلان. خب حالا میگن که اون که برادر اونه، این بیاد وسط ما کاتب بشه، میتونه به نفع برادرش بنویسه و بعد هم یه چیز دیگری بخواند. ممکنه یه طرف بی سواد باشه، بگه بله همون که شما گفتید من نوشتم، از روشم بخونه. 10 سال دیگه یه چیز دیگری در میان، بر اساس اون نوشتن باید عمل بشه. از این جهت دستور میدهد که اونطوری که خدا بهش تعلیم داده اونطور بنویسد، یعنی راستی، درستی، صداقت، عدالت. فلیکتب، پس حتما بنویسد. اما برای این که درست نوشته بشود، چه کسی باید این نوشته رو املا بکنه، یعنی دیکته بکنه؟ باید املا بگه که آقای کاتب بنویس مثلا بسم الله الرحمن الرحیم فلان، این قد پول را حسن قرض داد به حسین که در تاریخ فلان پس بیاورد. اینو کی باید بگه؟ قرآن تعیین میکنه. والیوم للذی علیه الحق، املا بکند کسی که صاحب حق است، اون املا باید بکند، یعنی کسی که پولو داره میده. ولیتق الله ربه، و بپرهیزد از این که در املا کردن موجب این بشود که معصیت خدا پدید بیاید و مرتکب گناه بشود. ولا یبخس منه شیئا، هیچ چیز از اون رو کم نگذارد. چرا این رو میگه؟ یعنی چی؟ داره پول میده، مثلا 50,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان داره این رو وام میده. خب این که مشخصه، این که داره 50,000 تومان وام میده که مشخصه. پس چرا میگوید از آن چیزی را نکاهد؟ یعنی چی؟ یعنی از این 50,000 تومان نگوید خیلی خب حالا این 5,000 تومان شما جلوتر ور میداریم. همین روشی که توی بانک ها هست، مثلا 10 میلیون وام میده، بعد یه دفعه میده 7 میلیون گیره شما آمد، آقا 3 میلیونش کجا رفت؟ نیست، نمیده اون مال اونو، چقدرش مال اونو، چقدرش مال اونو. نه، اون چیزی که اسمن مقرر شده از که وام داده بشود، هیچ کس حق نداره ازش کم بکنه. خب ببینید یه جامعه اگر معاملاتش اینطوری باشه، تعامل و همکاریش اینطوری باشه، روابطشون اینطوری باشه، اون وقت اعتصام به حبل الهی معنا پیدا می‌کنه. عدم تفرقه و تفرق معنا پیدا میکنه. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلَ. خیلی واقعا آدم متأثر میشه که با این آیات، با این آیات و با این هدایت و با اینها همه مسجد و با اینها همه خطیب، من خیلی تا سن 17-18 سالگی خیلی روزه و منبر می رفتم و دیدم از روحانیون دیگران، مثلا اونهایی که مخالف بودن. حالا اسمن مثلا بگم، مثل مرحوم اردکانی، من نشنیدم که این آیات به عنوان آیات اخلاقی و اون روابطی که باید بر معاشرت ها و معاملات مردم حاکم باشد، اینا روی منبرها گفته باشد. این منبرها برای چیه؟ چرا مردم رو تربیت نمی کنه؟ یعنی واقعا اینها همه مسجد و حسینیه ساخته می شود که اینها همه پول هزینه بشود که ما برای عاشورا گریه بکنیم. فهمیدین؟ و همین میشه دیگه، یک روابط در هم بر هم ناموزون، نامعلوم، نامعقول بر جامعه حاکمه و همه هم تقریبا دستمون توی این دیگ هست، پامون زیر این کرسی هست، همه مسئولیم، همه مؤاخذیم. یعنی ما جزء کسانی هستیم که روز قیامت به سوی خدا برگردانده می شویم، افسارمون رو می گیرن و می کشن ما رو اونجا. خب قبول این مسائل ایمان می خواهد. حال اگر که کسی که صاحب حق است سفیه باشد، من حداقل 10 مورد این مسئله رو دیدم که یک فرزندی در خانواده عقب افتاده بوده و علی رغم وصیت پدر یا مادر که اینقدر ثروت رو ما خارج از دارایی های ارثی خودمون اختصاص میدیم که خرج این بچه بشه که این بهش بد نگذره، لباس داشته باشه، خوراک داشته باشه اینها، و یه جای خوابی داشته باشه، از خانه بیرونش نکنید، حقش رو ازش نگیرید، حتی وصیت بوده. باور کنید این 10 موردی که میگویم به 1 ماه نخورده که این بچه رو بردن توی این مراکز بهزیستی سپردن، مثلا با ماهی 100,000 تومان، با ماهی 60,000 تومان، و خودشون راحت کردن. اینم قرآنه که اگر کسی عقلش خودش نمی رسد باید ولی او املا بکند. میخوان پول این آدمی که عقلش نمی رسه به یکی قرض بدن، بگن که حال نمیخواد، به اون قرض میدین. خب این باید نوشته بشه، خودش هم که نمیدونه، سرش نمیشه، ولی داره، ولی او باید املا بکنه، یعنی بگوید اینقدر پولی که مال این انسانی است که در واقع متخلفه، یعنی عقب افتاده است، من به شما وام میدهم تا این سر رسید. بله، این ولی باید بر اساس عدالت، یعنی قرآن چقدر دنبال عدالت، و در مسائل اقتصادی عدالت یعنی تقسیم ثروت. حال بعضی از دوستان، حتی پیروز در نماز هم یکی از دوستان راجب خمس میپرسید. ببینید اینها یک مباحثی است که ما باید بریم خیلی روش کار بکنیم که حرف قرآن این است که به هر شکلی و به راه‌ها و طرق مستقیم این تقسیم بشه، این ثروت یک جا جمع نشه، عدالت اجتماعی، عدالت در ثروت، فقر در جامعه نباشه. فقر که اعتیاد میاره، فقر که فحشا میاره، فقر که بیسوادی میاره، فقر که قتل و غارت میاره، فقر که ترور میاره، اینا همش ناشی از فقر نداره. فقر اون وقت 2 قطب پیدا میکنه. شما نمیدونم حالا دقت کردید یا تحقیق کردید یا دیدید، حتما نمیدونم. بعد تو این جریان ها اون که فقیره میشود عامل، یعنی عامل توزیع مواد قاچاق، عامل توزیع سکس، یعنی بیاد و دخترای زیبا رو تور کنه، بدزده، گولشون بزنه، ببره. اینا فقیران، فقیران این کار رو میکنه که پول بگیره. اما از اون ور پولدارها طرف معامله این هستن. اون وقت میبینی که اینا 2 تیپن. مثلا به جوانها نگاه بکنید، برید تحقیق بکنید، جوانهای مثلا معتاد میبینید یه طرف 2 تا دوستن، یکشون فقیر فقیره، یکشون پولدار پولدار. وقتی اینا با همه آنتی من، اون میاره این مصرف میکنه، اینا مسئول کیه؟ اون وقت بیاد توی قرآن ببینید قرآن چی میگه و چرا کوشش جدی میشود. اینو واقعا جزء ایمان آورندگان به اون باشید، کوشش میشود، کوشش بسیار بسیار وسیع که مردم مسلمان با متن قرآن آشنا نباشند. همین پریروز یکی تعریف میکرد، من به فلانی گفتم که آخه شما یعنی یک کلمه از این قرآن رو نباید اجرا بکنی؟ جواب داده که ما از کجا بفهمیم که این قرآن همون قرآنه، و چون شک داریم و فکر میکنیم که این قرآن اون قرآن نیست یا دست توش بردن پس نباید سراغش بریم. همین دعا و اینا خوبه، دعا رو که دست نبردن توش، دعا رو نمیشه دست ببرن توش، اما قرآن رو میشه. اینا رو کی القا میکنه؟ کی میگه اینا رو؟ و چرا ما فکر نمی کنیم؟ من مخصوصا ضمن باز تشکر مخصوصا از جوانهایی که وقت میذارن توی این جلسات میان مینشینن و این ایمانشون رو نشون میده به قضیه و اینکه دنبال این هستن که راه حل مشکلات رو اساسی در جوامع اسلامی پیدا بکنن، هم ازشون میخوام خواهش میکنم و هم هشدار میدم که قرآن رو جدی بگیرید. قرآن یه حرف مفت و بی خود نیست، خیلی مطلب داره. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، این قسمت از آیه هم مورد اعتراض برخی از خانم ها و دختر خانم ها و اینا هست که چرا دو تا خانم باید با یک آقا برابر باشن. و بعضی وقتا که من یه چیزایی میگم میگن اینا جواب ما نیست، بعضی هم میگن اصلا ربطی نداره به موضوع، جوابای من ها مثلا ربطی به موضوع نداره. عرض کنم که شاید حالا منم براش جواب نداشته باشم، ولی من چون به کل قرآن ایمان دارم اینم به عنوان یه مسئله میپذیرم تا وقتی برام حل شد که چرا. ولی خود قرآن همینجا دلیل رو میگه. حالا من تعجب میکنم که چرا شما دلیل قرآن رو قبول ندارید که به هر حال اینا رو که میگم میگن نخه یه زنی هم پیدا شده در تاریخ مثلا 5000 سال پیش که اون یه شمشیر برداشته از خونه رفته بیرون، اونو مثلا نمونه میارن، ولی این که شهامت و شجاعت و جرأت مردها بیشتر از زنهاست این شکی نیست، چون زورش هم داره، زور داره، زور بدنی داره، قلدره، نمیترسه. بله؟ از این جهت جلوی قاضی که ایستاد وقتی چهار تا دادم سرش زد از میدون در نمیره، شهادت میده. ولی خان ببینید اینا رو ما باید بپذیریم که یک تفاوت‌های ماهوی در وجود مرد و زن هست. یعنی اگر که ما همه چیز را هم برابر بدانیم بازم اختلاف هست، مرد نمیزاد زن میزاد، این اختلاف ما چیکار میکنه؟ بیاد این اختلاف را حل کنید، یه طوری بگید تا مردها نزان ما این عدالت را قبول نداریم. آخه اینا هست دیگه، اینا هست. پس یک تأثیر پذیری هایی هست که زنها به جهت خصوصیات جسمانیشون و عواطفشون اون تأثیرات رو میپذیرن. از این جهت قرآن میگوید که دوتا در اینجا ها ببینید در معاملات اینجا دوتا مرد باید شهادت بدن، یعنی حضور داشته باشن در این نوشتن، و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن. چرا دو زن؟ همون پشت مطلب اعلام میکنه که ان تذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، تا اگر یکی یادش رفت خیلی احترام گذارده، ادب رو مراعات کرده، نگفته تا اگه یکی ترسید اون یکی بهش بگه نه نترس راستشو بگو. میگه نه، اگه فراموش کرد اون یه خانم دیگر یادش بیاره بگه نه اینطوری که نبود، اینطوری بود. حالا واقع اینه که خانم ها خودشون به ما هم کمک بکنن، چون واقعا من حداقل با یه مقداری دقت دریافتم که یک چیزهایی در وجود زنها هست که هرگز حاضر نیستند که مردها بفهمند که اینو دارن. این خصوصیتها و مشخصهایی است که خداوند داده. این اختلافات بین زن و مرد باید باشه تا با هم بتوانند زندگی بکنند. شما ببینید، برید در اجسام، برید در حیوانات، برید توی نمیدونم چی، آخه مثلا بال هواپیما، بگه نه خیر من میخواستم موتور باشم، چون بالم اون سازنده بین من و اون ایجاد اختلاف کرده و این بی‌عدالتیست. اون یه کاری میکنه، اینم یه کاری، هر دو هم آهنه، هر دو از آهنه، ولی اونو اینطوری ساختن که اون کار انجام بده، اونم اونطوری ساختن اون کار انجام بده و با هم، یعنی اگر این بال نباشه این موتورهای جت به کجا بسته میشه؟ پس این عین عدالته که این بال باشه و بتواند این موتورهای سنگین را زیر خودش حمل بکنه و داشته باشه. پس ضرورت نداره که همه هواپیما موتور هواپیما باشه تا این بشه هواپیما و عدالت هم برقرار باشه. مثلا یه هواپیما 500 تا موتور باشه، نه صندلی داشته باشه، نه در داشته باشه، نه شیشه داشته باشه، هیچی نداشته باشه، اینا همش به هم مربوطه. رفت اینه که این نظام عالم با این اختلافاتی که در زن و مرد هست تکامل پیدا میکنه. و اگر نبود، شما رو فرض بگیرید همه عالم مرد بودن یا همه زن بودن، چی میشد؟ این کامل بود. خب اینا متفاوته. حالا اگر که شما دلیل دارید و میتوانید ثابت بکنید، باید این رو ثابت بکنید که این آیات در قرآن بی خودیست، زیادیه، و اینا رو پیغمبر از پیش خودش در آورده. مثل اون دوستی که در لبنان داشتیم، گفت این آیات احکام و اینا رو که میبینی اینا همش تفکرات عربیه و پیغمبر از فکر عربی گفته، و اون آیاتی که از انسانیت و اخلاق و اینها صحبت کرده اینها افکار ایران شهری است، از ایرانی ها آمد و پیغمبر مثلا از سلمان و اینا یاد میگرفت و میگفت. گفتم مثلا، گفت مثل آیه الله و نور السماوات والارض، این یه فکر ایرانی است. خب اینم یه اندیشه است. یعنی شما جز این راه ندارید که بگویید این آیات احکام آیات تفکر عربی است، مال اون زمان بوده، برآمده از تفکر عربی پیامبره، به درد ما نمیخورد. ما امروز میبینیم که زن و مرد کاملا برابرند، شهادتشون هم برابره، هیچ کدومام یادشون نمیره و قرآن بی خود گفته. نه خیر، شهادت دو تا زن مساوی است با شهادت دو تا مرد و این رو ثابت بکنید. بذارید درس تمام بشه، من قرآن رو ببندم بعد شما صحبت بکنید، بقیهش باشه تا هفته بعد. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.